گفتاورد. اولین مناظری اقتصادی رادیو تهران.
الهی به امید خود خودت که بهترینی و بهتر از تو وجود نداره. خانم‌ها و آقایان، مردم خوب و شریف و صبور ایران، همشهریان تهرانی، سلام میکنم بهتون. محمد حسین هاشمی هستم و خوش آمد میگم حضورتون در گفتاورد امروز. از همین حالا، یعنی ساعت 12:31 و 10 ثانیه تا حوالی ساعت 13:30 لطفاً همراه ما باشید روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز از رادیو تهران. گفتاورد رو تقدیم شما میکنیم. در این برنامه بناست و درباره یکی از دغدغه های جوان ها و میان سال های کشورمون صحبت بکنیم. دغدغه ای که قطعا اگر که همراه ما باشید در طول این 60 دقیقه میتونید که بخش های مختلف اون رو به تحلیل بشید. در شرایط این دغدغه بین من و ما گسترش پیدا کرده که هنوز به قول قدیمی ها ماجرا نهایی نشده، نه به دار نه به آب از اینجور ماجراها، ولی در هر صورت بیان کردن اون باعث شده تا بعضی ها به این نتیجه برسن که ممکنه تغییراتی در زندگیشون اتفاق بیفته. چرا میگم تغییر در زندگی؟ به خاطر اینکه شما از الان باید برای فردای پس از پایان کارتون یا سن بازنشستگیتون برنامه ریزی کنید. خیلی ها به دنبال این هستن که اگر در شهرهای بزرگ مثل تهران و اصفهان و شیراز هستند برن به شهرهای کوچیک. خیلی ها دنبال این هستن که دنبال یه شغل دیگه‌ای بگردن. خیلی ها پی این هستن که پیدا کنن راهی رو برای زندگی راحت‌تر یا استراحت یا هر چیزی. اما وقتی که ندونیم دقیقاً قراره چه اتفاقی بیفته تا چند سال آینده، این دغدغه بین من و ما بیشتر میشه. پس لطفاً امروز همراه ما در گفتاورد رادیو تهران باشید تا درباره سن بازنشستگی با هم دیگه صحبت کنیم.
گفتاورد. اولین مناظره اقتصادی از رادیو تهران. کاری از گروه دانش و اقتصاد. یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 12:30 الی 13:30.
بسیار عالی. امروز دو مهمان روی خط ارتباطی ما هستند در گفتاورد. قرار هست به صورت تلفنی با هر دو این بزرگواران صحبت بکنیم. هر دو از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند و درباره این طرح، یعنی افزایش سن بازنشستگی، صاحب نظر. حالا در طول برنامه بیشتر با این عزیزان صحبت خواهیم کرد و خواهیم شنید نظراتشون رو در همراهی با برنامه گفتاوند. مهمان اولمون حجت الاسلام الماسمی میرتاج دینی، سلام میکنم بهتون، وقت شما بخیر باشه.
علیکم السلام، وقت شما هم بخیر باشه، خدمت شما آقای هاشمی و همه شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم.
سلامت باشید. اجازه بدید که سلام بکنم به مهمان دیگر برنامه‌مون، جناب آقای اللهوردی دهقانی بزرگوار، سلام می‌کنم به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت تمام شنوندگان محترم و جناب آقای هاشمی و سایر دوستان در اجرای برنامه.
سلامت باشید. آقای میرتاج دینی، اجازه میخوام که با شما شروع بکنیم بحث رو و بعد خدمت جناب آقای دهقانی هم باشیم. دوستان حالا هر موقعی که احساس کردن لازم هستش که بحثی رو به صورت پرانتزی داشته باشن هم آزاد هستن و میتونن که اگر نکته‌ای هست متذکر بشن. آقای میرتاج دینی عزیز، افزایش سن بازنشستگی از 30 سال به 35 سال در دستور کار قرار گرفته و حالا بعضی ها موافقش هستن و بعضی ها مخالف. به نظر شما این طرح میتونه طرح خوبی باشه برای آینده کشورمون؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که این یکی از موضوعات بسیار حساس در جامعه ما هست و از اون مواردی است که در همه مجامع مورد توجهه، چون با شرایط زندگی خیلی ها به هم می‌ریزه، شرایط زندگی خیلی ها درگیره، افراد برای 30 سال خودشونو تنظیم کردن زندگیشون رو، یه موقع این تبدیل به 35 سال بشه، در هر صورت خیلی در برنامه‌ریزی زندگیش اثر میکنه، یا کارگران عزیزی که در محیط های کاری، در محیط های سخت مشغول کار هستن، در صورت این ادامه این کارشون براشون مشکله. و این جهت از اول این طرح که در مجلس مطرح شد و رأی آورد با ابهامات و سوالات و بحث‌های گوناگونی مطرح شد.
بله،
من حق رو میدم به همه عزیزان که نگران باشن و مجلس هم که
صدای آقای میرتاجتین رو من ضعیف میشنوم.
بسیار خوب، الان دوستان تلاش میکنن تا با کیفیت بهتری بشن. آقای میرتاجتین، اگه میشه یه مقداری هم شما بلندتر زحمت بکشید صحبت بفرمایید که عالی میشه.
بله، عرض کنم که با توجه به حساسیت هایی که در جامعه پیش اومده، ظاهرا مجلس که خانه ملت است و نمایندگان مردم، این موضوع رو با حساسیت بیشتری باید بررسی کنن و همه جوانب موضوع رو در نظر بگیرن و هنوزم نهایی نشده، الان به شورای نگهبان رفته در برنامه هفتم و برمیگرده به مجلس، قهران شورای نگهبان نظرات خودش اعلام میکنه و اصلاحات لازم انجام میگیره. سه تا مطلب است اینجا. یه مسئله، علت طرح چنین موضوعی در شرایط فعلی چی بوده؟ علت اصلیش وضعیت نابهنجام و ناتراز صندوق‌های بازنشستگی بود، هم از صندوق بازنشستگی لشکری و کشوری و یا سازمان تأمین اجتماعی. خط استاندارد یا بگیم اون نسبت پشتیبانی در هر صندوق بیمه‌ای 6-1 هست، یعنی 6 نفر شاغل باید باشه، 1 نفر بازنشسته. اگر چنین باشه صندوقی میتونه به خوبی اداره بشه و به بازنشستگانش خوب برسه.
درست.
اما هرچه خب از 6 به بالاتر باشه دیگه وضعیتش بهتر میشه، مثلا 7-1 باشه، 8-1 باشه، که بعضی جاها اینطوریه. مثلا ما الان صندوق عشایر رو داریم، چون جدید، این 10 ساله شروع شده، 10-12 ساله یا 20 ساله، در صورت تعداد شاغلین یا اونایی که حق بیمه واریز میکنن بیشتر از اونایی که بیمه بازنشستگی میگیرن، چون من شنیدم 12 به 1 هست. در صورت خط مرز چه خط قرمز باید بگیم از اون پایین تر بیاد دیگه به بحران رفته، 6 به 1. الان وضعیت ما در صندوق تامین اجتماعی 4 به 1، یعنی بحران. صندوق لشکری و کشوری بدتر از اونه، از 1 هم پایین تر، یعنی 1 به 1 هم نیست، 0.7 به 1، یعنی زیر 1 هست. اینقدر وضعیت ناهنجاره و ناترازه. بنابراین اینها نمیتونن به خوبی به بازنشستگان حقوق بهتری بدن، وضعیتشون خوب برسن. البته علت و عوامل این چیه؟ عوامل مختلفی، حالا در ادامه برنامه فرصت شد این رو عرض میکنم. این از یه طرف قضیه، اما این طرف قضیه ما باید اینو چگونه باید حل کنیم؟ میانگین سن باید چه مقدار باشه؟ حالا در مقایسه با کشورهای دیگه هم معمولا سن بازنشستگی در کشورها عموما بالا هست. وضعیت صندوق ها رو حفظ کردن. یه زمانی امید به زندگی در کشور ما قبل از انقلاب و قبل از انقلاب 55 سال بود. الان الحمدلله با رشد سلامت و بهداشت این به 75 سال رسیده و افراد 2 تا 30 سال هم میتونن حتی کار کنن. اما این کار کردن جز اختیارات خود مردم هست. من میخوام این رو بگم، راه کار باید چگونه باشه. یه راه کار هست
که آقای میرتجدینی اجازه میفرمایید قبل از اینکه وارد راه کارها بشیم نظر آقای دهقانی رو هم بدونیم، بعد من سر شما باشم.
بگم بعد
خواهش میکنم بفرمایید
صحبت آقای دهقانی. اینجا افرادی هستن که ابتداعا کارو شروع میکنن با افرادی که مشغول کارن، الان روی 30 سال خودشونو بستن. من نظرم این است که بین این دو گروه باید فرق باشه. افرادی که مشغول به کارن نمیشه الزام کرد و اجبار کرد، احتمالا شورای نگهبان هم ایراد بگیره، اینا رو باید اختیاری
زباره. یعنی چی؟ یعنی اینهایی که در الان مشغول کار هستند، حالا 10 سال، 15 سال، 20 سال سابقه کار دارن، انتهای کارشون میشه همون 30 سال.
30 سال و 60 سال، منتها تا 35 سال و 65 سال مختار باشن که اختیار داشته باشن که ادامه بدن، که خیلی دوست دارن کار کنن، زود بازنشسته نشن.
درست.
این رو حالا ما در ادامه توضیح میدم و احتمالا مجلس به این شکل اصلاح کنه این رو.
درست. آقای دهقانی محضر شما هستیم، نظر شما رو بدونم به صورت کلی درباره این تر.
در مورد کلیات این موضوع من باید بگم که ما اینجا یه کار خوبی انجام ندادیم، یعنی مجلس. ما یک قانون دائمی رو آوردیم، با یک قانون 5 ساله تغییر دادیم. الان شما میدونید قانون 5 ساله اسمش روشه، هفتم برای 5 سال اجرایی خواهد بود. بعد از 5 سال اگر این قانون اجرایی که نمیشه، این بند تغییر پیدا بکنه، تکلیف چه میشه؟ پس در نتیجه اگر ما نیاز به اصلاح در واقع زمان بازنشستگی و مدت کارکرد کارگران و کارمندان رو داشتیم، بایستی با اصلاح قوانین مربوطه این کار رو انجام می‌دادیم. جای اصلاح و تغییر سن بازنشستگی در قانون برنامه 5 ساله هفتم نبود به نظر بنده.
بله.
معایب مختلفی هم داره. اینکه بالاخره یک سری افراد الان، ما در جامعه افراد بیکار زیادی داریم، با بازنشستگی جا باز میشه برای اشتغال جوانان، این از یک طرف. از طرف دیگه ما در جاهای مختلف هم به دنبال تسری سختی و زیان آور بودن کارها و مشاغل و کاهش سن، در واقع سن و فعالیت کارکرد هستیم یا زمان بازنشستگی هستیم. لذا الان این قانون در صورت تصویب هم تنگی به دل نخواهد زد، به خاطر اینکه کسانی که 28, 29, 30 سال سابقه دارن، برای اینا که اعمال نخواهد شد. پس میمونه 2 سال از برنامه که برای کسانی که 26 و 25 سال سابقه دارن و برای اینا 5 و 6 ماه تأثیر خواهد گذاشت، برای در واقع افزایش سابقه براشون لحاظ خواهد شد. فقط جنجال ایجاد کرده در جامعه کارگری و کارمندی ما. این یه طرف قضیه است که این اگر در صورت تصویب، به نظر من نگرانی نباید ایجاد بشه، چون این قانون بعد از 5 سال ملغاست و این مشکلاتی هم که به وجود آورده قطعا مسبب نخواهد شد.
بله.
اگر نیاز به افزایش در واقع سن بازنشستگی و مدت زمان کار در واقع داشته باشیم، باید بریم قوانین اصلی و مادر را اصلاح بکنیم. در رابطه با اینکه ما دیگه کاری بتونیم بکنیم در مجلس، عملا از ما گرفته شده و منتفیه، باید شورای محترم نگهبان تجدید نظر بکنه، یعنی رد بکنه مصوبه مجلس را و این بیاد در مجلس آنطوری که لازم هست اصلاح بشه، در چنین شرایطی میتونه در مجلس اصلاح بشه. و به نظرم اگر هم اصرار بر این بود که مدت زمان بازنشستگی از نظر تجربه کاری و از نظر سنی افزایش پیدا بکنه، باید داوطلبانه باشه، کسانی که درخواست بکنن براشون اعمال بشه. و بحث بعدی هم که حاضر شاره فرمودن در رابطه با بیمه ها، خب بیمه ها اساسا در کشور ما همشون مشکل دارن، یعنی یک پارتگی نداریم و هر کسی برای خودش در واقع قانون خودش رو داره. اینها اصولا دولت تا یک لایحه‌ای باید اینها رو تضمی بکنه، نمیشه که در یک کشور کسانی بیمه های مختلفی داشته باشن و از مزایای مختلفی برخوردار باشن. اینها باید تضمی بشه به نظرم در یک لایحه، اگه دولت بیاره و مجلس و سایرین هم همکاری بکنن، این راه حل این موضوع است. از اون ور دیگه هم باید توصیف بدیم که بیمه ها به خاطر عملکرد خوبی که نداشتن و ریخت و پاش هایی که داشتن بیشتر دچار ورشکستگی هستن. اینها رو ما نباید ازش غافل باشیم. دولت باید بره ساماندهی بکنه و صندوق های بازنشستگی برن ساماندهی بکنن، دارایی های خودشون رو، امکانات خودشون رو بروز بکنن و درآمد خوبی رو هم میتونن داشته باشن. ریختهاشون رو دلوشون گرفته بشه، به نظرم میتونن از این شرایطی که دارن رهایی پیدا بکنن.
بسیار هم عالی. آقای میرتاجدینی، نظراتی اگر درباره صحبت‌های آقای دهخانی دارید، خاصه اون بخشی که فرمودن که با توجه به حالا معضل اشتغال در کشورمون، این تر ممکنه که جوانهای در حقیقت نگران و دغدغه‌مند به واسطه یه اشتغال رو تحت تأثیر قرار بده، می‌فرمایید لطفاً؟
بله. البته ما خیلی اختلاف نظر با دیدگاه های دهخانی نداریم، مطالبشو گفتن خوب بود، اما در این خصوص ببینید این دو جهت داره. اینطوری نیست که افراد زود بازنشسته بشن نوبت به جوان ها میرسه، چه بسا برعکس نتیجه میده. برای اینکه در قانون استخدامی هست که هر اداره ای 3 نفر بازنشسته بشه 1 نفر میتونن جذب کنن، و فردی هم که بازنشسته شده چون دیگه بیمه نمیده و با آدم با تجربه هم هست، فرض کنید با 20 سال دارن صحبت میکنن، از کنم که با 20 سالگی اگه کارشو شروع کرده 50 سال بازنشسته شده. خب یه آدم 50 سال 30 سال هم کار کرده، آدم با تجربه هم هست، همه جا اینو قبول میکنن و چون بیمه هم نداره، بنابراین اینا باز در جای دیگه در بخش خصوصی جای جوانها رو خواهند گرفت. اینطور نیست که این زود بازنشسته بشه جا برای جوانها باز میشه، بلکه اینا در جای دیگه همونطور جای جوانها رو خواهند گرفت. اینم یه نکته که باید بهش توجه کنیم. افراد وقتی که 30 سال کار میکنن با رشته‌های تخصصی مختلف، چه در دولت چه در کارخانجات و مجموعه های مختلف، اینا تجربه و تخصص بیشتری هم دارن. وقتی در اون مجموعه بمانن، خب بهره‌وری اونها خیلی بالا میره، حقوقشون هم بالا میره. ثانیاً اینا که بیشتر بمونن، اینطور نیست که حقوق نگیرن کار کنن. اگه 30 سال 32 سال کار کردن، همون 2 سال حقوق بالاتری گرفتن، با بازنشستگی بالاتری در واقع بازنشسته میشن. تازه وقتی هم بازنشسته میشن، یه 30 روز برای 30 روز حقوق نمیگیرن، 32 روز حقوق میگیرن. اگه 35 سال موندن 35 روز حقوق میگیرن. من با نظر آقای دهخانی خودم و نظرم اینه، موافقم که باید داوطلبانه باشیم قسمت، مخصوصا در بخش کارگری.
خب الان تحریک که دوستان نماینده دارن درباره صحبت میکنند اصلا قید داوطلبانه رو داره توش؟
بله. ببینید، احتمال ایراد شرعی شورای نگهبان اینجا خیلی بالا هست. در مجلس هم بعضی‌ها به این تذکر دادن، با توجه به اینکه همه افراد با یه قراردادی کار شروع کردن، قرارداد 30 سالو در مجموع، این که الان بیان خلاف اون قرارداد یه برنامه رو تغییر بدیم و الزامی کنیم احتمال
جناب میرتاجدینی ایراده. الان سوالی که برای مردم پیش میاد اینه که وقتی شما به عنوان نماینده و احتمالاً تعداد زیادی دیگه از نماینده های مجلس میدونید که احتمالاً شورای نگهبان ایراد قانونی بگیره، اصلا چرا با این شرایط تصویب بشه؟
ببین همه مسببات مجلس خب با بررسی های شورای نگهبان قانونی میشه دیگه.
بله همینطوره. مرزم اینه که اصلا میگم چرا یه برنامه ای رو بخوایم داشته باشیم که احتمال در حقیقت ایراد گرفتنش توسط شورای نگهبان وجود داشته باشه. میدونید ازم چیه؟
احتمال دیگه. احتمال 50%، 40%، 60%. اگه 100% باشه اونجا تذکر اصدار قانون اساسی میدن و رئیس مجلس کنار میگذاره.
درست.
نظرات موافق مخالف داره و متخصص این فن هم شورای نگهبان فقها هستن. اینو به اونا واگذار میکنن.
متوجه.
گاهی هم شورای نگهبان رد میکنه، مجلس روی اون تاکید میکنه. اگه تاکید کرد دیگه عنوان ثانوی باید بیاد. مثلا مجمع تشکیل مصلحت برای اینه. یعنی به عنوان اولیه اشکال داره، به عنوان ثانویه شرایط جامعه، نیاز جامعه تقاضا میکنه که قانون تصویب بشه، اونجا میره مجمع تشکیل مصلحت با عنوان ثانوی. یعنی فقهای شورای نگهبان در اینجا به عنوان اولیه مخالفت رأی میدن، ممکنه در مجمع تشکیل به عنوان ثانویه خودشون موافق رأی بدن. این مراحل تصویب قانونی که همه ابعادش دیده بشه. در هر صورت من چون جلسه دیگری دارم اینجا موضوع رو توضیح بدم با اجازهتون مرخص بشم. این قضیه
بفهمید آقای تاجدین، من صدا شما دارم، ارتباطتون با آقای دهخانی گویا قطع شد.
با بازگشتی که به مجلس خواهد داشت نسبت به افراد شاغل این اختیاری میشه. خیلی ها دوست دارن که جمعان کلام ها که فوق لیسانس هستن 35 سال کار میکنن.
درست.
خب اما اونایی که زیر 35 سال هن لیسانس هن همون 30 سال اینا را اعزام میکنن بانشستگی. من افراد زیادی هم دارم که مراجعه کردن که میخوان کار کنن و ادامه داشته باشه کارشون، چون بالاخره این شغلشون رو دوست دارن، مفید هم هستن. بنابراین ما اگر این رو داوطلبانه قرار بدیم هم بخشی از مشکلات صندوق حل میشه.
درست.
نسبت به افراد جدیدی هم که میان میشه با اونا قرارداد باز چمان که دستگاه ها سازمان ها خودشون
متوجه. آقای میرتاجدینی من یه خواهشی از منظرتون دارم. به خاطر اینکه ما وعده کرده بودیم به شنوندگانمون که حضرت عالی تا انتهای برنامه هستین و آقای دهخانی هم نظراتی دارن که دوست داریم شما هم همراه باشید با ما، اگر که براتون مقدور هست یه مقداری زمان جلسه‌تون رو جابجا بفرمایید که ما شرمنده مردم هم نشیم، خیلی از شما سپاسگزاریم.
حالا یک رفت و برگشتم داشته باشیم دیگه، ما خداحافظی کنیم دیگه.
در خدمتم. اجازه بدید با آقای دهخانی ادامه بدیم، بعد محضر شما هستیم و حالا نظرات شما میشن. آقای دهخانی صرفاً به شرط در حقیقت داوطلبانه شدن این طرح به نظرتون دغدغه های مردم برداشته میشه؟
من عرض کردم البته من تلفنم قطع شد فرمایشات پایانی.
ایشون فرمودن که هم نظر با شما هستند. بله. و اگر که
بله من توضیح دادم در ابتدای عرایزم، البته اگر هم رد نشه این قانون تصویب میشه چندان تأثیری در بازنشستگان عزیز نخواهد داشت. کسانی که در سن بازنشستگی قرار میگیرن، در شرایط بازنشستگی قرار میگیرن، گفتیم که اونایی که 28 29 30 سال سابقه خواهند داشت از سال 1403 برای اینا تأثیری نخواهد داشت. پس میمونه فقط دو گروه که در واقع سابقه 25 و 26 هستند. برای اونها هر کدام 5 تا 6 ماه یا 7 ماه براشون افزایش خدمت خواهند داشت، خواهد داشت این قانون. لذا آنچنان نگرانی ایجاد نخواهد کرد به نظر من، ولی مطمئنم این قانون مورد اعتراض خیلی ها هست. دوامه کارگری کارمندی بهش اعتراض.
چرا آقای دهخان؟
ببینید مسائل مختلفی هم هست دیگه، حالا دستمزدهای پایینی هم هست، یه ایده بالاخره سنشون بالاست، بالاخره حوصله کار کردن اون کارهایی لازم را ندارن، مشکلات دارن، برخی شرایط کاریشون، محیط کاریشون براشون سخته. بالاخره اعتراضای اینجنینی هم هست، یه عده هم برعکس احتمالاً احتمال داره در جاهای مختلف دارن کار میکنن، پست‌های مدیریتی اینا هم دارن، اینا شاید به نفعشون باشه و در واقع خودشون داوطلب هستن که سنوات خدمتشون بره بالا، چند سال بیشتر خدمت بکنن. و از طرف دیگر دست دولت هم برای به کارگیری نیروها پاس در واقع 60 به بالا یا 62 65 سالگی و با سابقه 35 سال براشون شاید مفید خواهد بود. ولی در کل این قانون رو که ما قوانین عادی سن بازنشستگی و زمان بازنشستگی رو از نظر سابقه کار افزایش بدیم با قوانین 5 ساله منطقی به نظر نمیرسه. من فکر میکنم این در انشالله شورای نگهبان بروز پیدا میکنه و نیاز به اصلاح خواهد بود که برگرده به مجلس. حتما این شرایط اگر در مجلس اصلاح بشه، شرایط داوطلبانه هم احتمالا در نظر گرفته بشه یا اصلا کلا رد بشه.
درست. آقای میرتاج دینی عزیز، یه واقعیتی رو با هم دیگه فکر میکنم که شما هم با من هم نظر باشید، با هم دیگه مرور کنیم. الان توی خیلی از سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی که میرین، کسی که 24 5 سال 26 سال داره کار میکنه دیگه به قول خودش افتاده تو سرازیری بازنشستگی، خیلی از وقتا خیلی از کارها رو شاید دیگه انجام نده، شاید توقع داشته باشه که بعضی از کارها رو اصلا بهش ندن. خیلی از وقتا وقتی که مثلا میگیم که چرا یه ایده نوعی نمیدی یا یه کار جدیدی انجام نمیدی، دیگه اصلا چجوری بهتون بگم، آمادگیش رو نداره یا اصلا به دنبالش نیست یا نیازی هم بهش نمیبینه، یعنی داره میگه من 2-3 سال 4 سال دیگه میخوام بازنشست بشم. نکته ای که داره اینه که سالهای پایانی کار عموما در همه جای دنیا هم همینطور است. حالا ما کش دادن این سالهای پایانی کار به نظرتون با توجه به اینکه خب سن افراد بالا میره، با توجه به اینکه مدت‌ها توی یک فضا بودن، کار روتین و روزمره ای انجام دادن، به نظرتون کارایی این افراد رو نمیاره پایین؟
بله، من تازه‌زمانی که بود این فرمایش شما جواب بدن، اون مطلبی که آقای دهقانی فرمودن این رو یه مختصر توضیح بدم. ایشون درسته که ما خب این قانون 5 ساله است، اما ما 10 مجلس است از گذشته همه دوره ها، نه تنها در برنامه 5 ساله که در قانون بودجه که 1 ساله است احکامی رو تصویب میکنیم که قانون رو چه بسه تغییر میده. اینم با یه شرایطی خب خلاف قانون نیست این کار رو میکنیم. الان امروز ما در صحن لایحه‌ای رو از دولت داشتیم که مجموعه احکامی که در بودجه میاد اینا رو تبدیل به قانون دائمی بکنیم، یعنی میتونه بعداً به قانون دائمی هم تبدیل بشه، یا وقتی برنامه 5 ساله است در 5 ساله بعدی هم تنفیذ میشه. الان بعضی از احکام برنامه 6 در برنامه 7 تنفیذ شد، اگه دیدم مفیده همین کارو میکنم. اینا برای اون راه قانونی باز هست که بعداً تمدید کنن، تنفیذ کنن و اصلاح کنن. اما سوال شما، ببینید، اولا علت مبنای این کار رو که سن بازنشستگی رو میخوام ببرم بالا، حل ناترازی صندوق های بازنشستگی هست. خب این یک. ثانیاً وقتی توانمندی انسان ها هست که کار بیشتری بکنن، دوره بازنشستگی یه نوعی به دوره رکود و بطالت نباید گذرنده بشه. خب این افراد میرن کار دیگری رو انجام میدن، چما اینکه اگه 30 سال بازنشسته بشه یه کار دیگری رو شروع خواهد کرد یا همین کار خودش رو به صورت آزاد انجام خواهد داد. ما یه استادی داشتیم در تبریز، همه اینو میشناختن، استاد معروف بود، استاد آقای نقوی، یه بار گفت که ما در کلاسش بودیم، گفت من 2-3 سال کار کردم.
بله.
الان خیلی از اساتید دانشگاه، خیلی از معلمین، خب بعد زمانی که 30 سالشون تموم شد اینطور نیست که برن بشینن تو خونه، اینا توانایی و ظرفیت همچنان فعالیت رو دارن، ذهنشون جوال، استعدادشون بالاست، تجربه هاشون بالاست، خود شما مجریان، افراد مختلف همه جا، بالاخره این امکان کار هست. اما اینکه در پایان بسیار نزدیک به دوران بازنشستگیشون تو ادارات یا تو کارخانجات اون انگیزه کار کم میشه این رو رد نمی کنم. برای این باید راهکارهای دیگری پیدا بکنیم که این نشاط کار نوآوری همچنان بیشتر بشه. مثلا چطور وقتی بازنشسته شد میره کارهای آزاد و بخش خصوصی کار میکنه، در دوره بازنشستگی هم میشه با تغییر تحول در درون ادارات وزارتخانه ها افراد رو با توجه به علاقه مندی در وزارتخانه های مختلف یا رشته های کاری دیگری که هست منتقل کرد و اونجاها ادامه کار رو داشته باشن. البته در کل من گفتم که این کار رو باید نسبت به افرادی که جدید هست یه حکمی داشته باشه، نسبت به افرادی که الان مشغول به کار هستن به صورت اختیاری و داوطلبانه باشه، چما این خیلی ها علاقه مندن که 35 سال حتی بعضی ها تا 40 سال هم کار میکنن. جانبازان عزیز میبینیم که بازنشسته شدن دوباره با توجه به خانون،
ولی یه ذره دیگه اسمش فرق میکنه آقای میتاجد. میگم دیگه یه ذره اون موقع اسمش فرق میکنه، یعنی بازنشستگی نیستش. کسی که مثلا 20 سالگی متوسط افرادی که وارد میشن و استخدام میشن وارد حوزه کاری بشه، 40 سال هم بخواد کار کنه 60 سالشه دیگه بنده خدا بازنشستگی نداره. بعدش فکر کنم فقط با خرج دوا درمون رو
کنه. شما امید زندگی رو پایین نیارید. ببینید
الان چند سال امید به زندگی مون توی ایران؟
75 ساله. 75 ساله. حالا ما خیلی علم داریم که اساتید دانشگاه رو ببینید، این کار فکری و کار دستی تو کار سازی.
بله خب طبیعتاً کارگران مثلا کشورمون
تا 80 سال هم کار میکنن، از کردن بعضی ها 40 سال بعضی ها 45 سال کار میکنن در کارهای سخت، در کارهای دستی کارگران. خب در هم تفاوته که شرایط کار هم باید در نظر گرفت. کارهای سخت و زیان‌آور هم باید همچنان باید تثبیت بشه که خب افرادی که به شرایط سخت کار میکنن اینا سن بازنشستگیشون باید پایین‌تر باشه.
میخواید چون درباره صحبت‌های آقای دهخانی صحبت کردین، صحبت‌هایشون رو بشنوید بعد از محضر شما خدافظی کنم آقای
میکنم.
چون دارم میگم ممکنه که شما نکته‌ای داشته باشید یه وقت خدای نکرده اشراف صورت بگیره. آقای دهخانی هم نظر هستید با آقای میرتاجد نینی؟
در باره فرمایشات اخیر حاضر من با عرض معذرت یه مقدار انتقاد دارم. ما متأسفانه در دولت ها شرمنده بازنشسته ها هستیم. بازنشسته ها خوب اسمش روشه دیگه، وقتی کسی میاد جوانیشو میذاره 30-35 سال کار میکنه، ایشون باید با یک حقوق مکفی بازنشسته بشه و بره با آرامش ادامه زندگیشو بگذرانه، نه اینکه دوباره بره استخدام بشه. حالا دوباره بره استخدام بشه کیفیت کار اینم معلومه، وضعیتش هم مشخص از نظر جسمی و روحی و شرایط اجتماعی که داره. متاسفانه خب ما نباید این بخش رو ببینیم که یه شخصی میاد 30 سال کار میکنه بعد دوباره بازنشسته میشه، این که بره یه جای دیگه کار بکنه این از ضعف اجراییات ماست که ما نمیتونیم یه بازنشسته را بعد از 30 سال خدمت به این جامعه تامین بکنیم. این مجبور میشه دوباره بره با اون شرایط روحی و جسمی که داره دوباره بره یه جای مشغول بشه برای امرار معاش خودش یه جای دیگه کار بکنه. این منطقی نیست به نظر من. ما بایستی بالاخره یه راهکاری بیندیشیم که بتونیم از تمام افراد جامعه استفاده بکنیم، حتی اکثر بهرهش رو جامعه ببره و شخص را هم ازش ما بهره‌کشی حتی اکثری نباید بکنیم. شخص هم بتونه بالاخره بعد از یه مدت کاری که انجام میده برای خودش یک درآمد مستمر در شأن خودش رو داشته باشه. و این که ما این رو بیاریم بگیم اگر بازنشسته ها رو ما بازنشست نکنیم خب به نفع است، نه. کسانی که 20 سال 25 سال کار میکنن دیگه انگیزه ای برای پیشرفت در کارشون ندارن، میدونن دیگه 5 سال دیگه باید بازنشسته. ولی جوانانی که میان با علم و دانش روز خب میان وارد یک سیستمی میشن، یک سازمانی میشن، با انگیزه پیشرفت تلاش میکنن، هم بهره بالایی را دارند و هم راندمان بالایی را دارند برای سیستم اجرایی کشور که در بخش کارگری باشه چه کارمندی چه مدیریتی فرض نمی کنه. ولی خب شرایط بد بازنشستگی ما باعث شده که این شرایط پیش بیاد. انشاءالله امیدواریم که روزی بیاد که ما بتونیم این تبعیض‌ها را در پرداخت‌های بازنشستگی برطرف بکنیم، جامعه ما از یک نظام هماهنگ که پرداخت بازنشستگی و بیمه برخوردار باشه و همه یکسان و طوری بتونیم تأمین بکنیم که نیاز به کار بعد از 30 سال زحمت در این کشور و خدمت رسانی در این کشور نداشته باشیم.
درست. آقای میرتاجدینی، نکته خیلی نکته مهمیه ها، یعنی اینی که یک کسی بعد از 30 سال کار دوباره دنبال اینه که بره تاکسی اینترنتی کار بکنه یا بره توی شرکت خصوصی کار بکنه یا توی مغازه کار بکنه یا بالاخره یه درآمدی داشته باشه، بیشتر از اینکه تمایل اون نفر باشه به نظر میرسه که اجبار هست برای گذران زندگی.
بله، این مشکل دوره بازنشستگی ماست با توجه به نوسانات مختلفی که نوسانات اقتصادی در واقع تورمایی که در دوره های مختلف داشتیم، افرادی که مثلا 10 سال قبل از این حتی 5 سال قبل از این بازنشسته شده اند، حقوقشون هیچ موقع مکفی نیست و در دوره بازنشستگی نه تنها هزینه ها کم نمیشه که بیشتر میشه، اهل عیال وار میشه، داماد، عروس، نوه، همه اینا میان، خب هزینه هاشون هم خیلی زیاد میشه. بنابراین من از این طرف هم ما نگاه میکنیم وقتی صندوق ها تقویت بشن در این دوران هم دوره بازنشستگی به بازنشستگان خوب میتونن برسن. الان به صندوق ها از بودجه عمومی کمک میشه، همین صندوق لشکری و کشوری 310 همت تو بودجه امسال فقط 1402 پول گذاشته بودیم که در واقع صندوق ها خودشون مکفی نبود که بتونن حقوق ها رو پرداخت کنن، دولت کمک میکنه. در مورد صندوق تامین اجتماعی هم خب سیاست های غلط، مدیریت های ضعیف، هیئت مدیره هایی که هر دولتی اومده، افرادی که تو این دولت نزدیک بودن، تو ستادهاشون بودن، همین را آوردن وارد شرکت های تامین اجتماعی کردن به عنوان هیئت مدیره، حقوق های کلان، حقوق های نجومی بعضن گرفتن، هیچ کاری هم نکردن. خب اینا باعث شده که این صندوق ها از در بنیه مالی ضعیف بشن یا شرکت هاشون زیانده بشه و نتونن حقوق خوبی برای بازنشستگان بدن. فلزا ما امسال در قانون برنامه هفتم تصدیق کردیم که هیئت مدیره ها باید شرایطی داشته باشن. در اون شرکتی که میره هیئت مدیره میشه حتما رشته اش و تخصصش با اون سازگار باشه، نه اینکه با اون مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره یا مجموعه اون دستگاه آشنایی داره همطور بیارن یه جای هیئت مدیره کنن، که ما متاسفانه این رو داریم به بلای عمومیه و 3 نفر، 5 نفر، 7 نفر بزن هیئت مدیره که هیچ کاری هم نمی کنن، هر از گاهی جلسه میگذرن، حقوقهای کلان هم میگیرن. اینا یا تصمیم های غلطی که در گذشته بوده در هر دوره ای، اینا باعث شده که صندوق ها تضعیف بشن و در نتیجه حقوقی هم که به بازنشستگان میدن خیلی کمه. بله، وقتی حقوق بازنشستگی مکفی شد، کسی بعد از دوره بازنشستگی خودش دیگه نیاز به شغل دوم نخواهد بود. اما الان در جامعه این ناچاری هست. البته ما در برنامه هفتم این رو تصویب کردیم که به 90% شاغلین حقوق بازنشستگان برسه طی دوره 3 ساله. سال اول 40%، سال دوم 30%، و همطور سال سوم هم 30%. این هم یکی از مسببات خوب مجلس بود. اگه میتونستیم در 1 سال این کار بکنیم این بهتر بود، اما منابع جواب نمیداد. نهایت توافق دولت و مجلس این شد که در طی 3 سال خیلی صریح و شفاف با توجه افزایش حقوقها این رو هم اعمال بکنن. اما یه ملاحظه هم باید داشته باشیم که
چی هست؟
بالاخره خود حتی حقوقها و درآمدها هم مکفی باشه، اشتغال و کار موجب نشاط انسان میشه، موجب سلامتی انسان میشه، موجب رشد ذهنی و فکری انسان میشه و بنابراین همواره از طرف اساتید و روانشناسان هم توصیه شده است که انسان باید تا زمانی که بدنش سالمه، ذهنش سالمه، اشتغال هم داشته باشه، منتها اشتغالی که بتونه در اون مفید باشه. و ما افراد با تجربه 30 سال، با استعداد، با تخصص، وقتی میان با این استعدادشون بازنشست میشن میرن، خیلی جاها ما روبرو میشه میگن که ما این تجربه رو داریم، این تخصص رو داریم، آمدیم نشستیم در خونه، کسی از این استفاده نمی کن. این ملاحظات هم باید در بازنشستگی ها در نظر بگیریم.
آقای میرتاج دینی، حالا شما با مردم در ارتباط هستید، نظرات مردم هم دریافت کردید درباره
کلیت؟ آره دیگه، روی این جهت با دریافت نظرات مردم الان نظر خیلی از نماینده ها این است که در بخش اولین سن بازنشستگی تصویب کردن، این رو به جای الزام به اختیار و داوطلبی تبدیل کنن.
بسیار عالی. آقای میرتاج دینی، ممنونم که از وقت جلسه‌تون برای ما گذاشتید. ما همچنان همراه آقای دهخانی هستیم. دوست داشتیم که شما هم این 10 دقیقه ربع رو همراه ما باشید، ولی خب چون جلسه ای دارید و حتما کار مردم هست، شما رو بعد به خدای بزرگ بسپارم.
تشکر میکنم.
خیلی ممنونم. خدا نگهدارتون باشه. یه رفت و برگشت داشته باشیم لطفا. آقای دهخانی که همکان همراه ما هستن، نماینده محترم مجلس، درباره افزایش سن بازنشستگی با ایشون داریم صحبت میکنیم.
گفت آمد. اولین مناظره اقتصادی از رادیو تهران. کاری از گروه دانش و اقتصاد. یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 12:30 الی 13:30. گفتاور.
وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترم. کماکان در خدمت جناب آقای دهخانی، نماینده محترم مجلس هستیم. درباره طرح افزایش سن بازنشستگی دارم با ایشون گفتگو میکنم. آقای دهخانی بزرگوار، همون سوالی که از آقای میرتاج دینی پرسیدم رو اجازه بدید از حضرت عالی هم بپرسم. شما با جامعه کارگری و کارمندی در طول این روزها صحبت کردید؟
بله، مدام با ما صحبت میکنم، نظراتشون رو میفرستن به ما، در جمعشون حضور پیدا میکنیم.
خب
عمدتا ناراضی هستن از قانون.
خب بعد مجموعه این نارضایتی ها رو شما به صحن مجلس هم بردید؟
خب با همکاران دیگه الان به صحن مجلس بردن و نبردن فایده ای نداره. خب مهم این بود که خب دولت موافق این در واقع ماده بود که مصوب بشه و برخی از همکارانمون در کمیسیون تلفیقم، من که نبودم، سایر دوستانی هم که بودم، بالاخره اینا نظراتشون صایب هست در مجلس. وقتی که یک قانونی میاد هم کمیسیون موافقت میکنه هم دولت، معمولا رأی میاره و شاید هم مخالفین طرح نتونستن نکته نظرات و معایب این موضوع رو به درستی برسانند به سمع و نظر نمایندگان محترم. و به هر حال ما الان مواجه هستیم با این شرایطی که بالاخره تصویب شده. و در افتای عرایزم هم عرض کردم که این احتمال این که برگشت بکره به مجلس بیاد و اصلاح بشه خیلی بالاست. حالا یا رد میشه یا به صورت داوطلبانه میاد و کسانی هم که ادامه خدمت رو ترجیح میدن اشکالی نداره، میتونن ادامه بدن و کسانی هم که نخواستن میتونن در زمان بازنشستگیشون بر اساس قانون بازنشسته بشن.
بسیار خوب، اجازه بدید که آقای دهخانی عزیز، مهمان دیگری روی خط ارتباطی ما هستند، جناب آقای ابویی، دبیر کل انجمن صنفی جامعه کارگری کشورمون. من خدمت ایشون هم سلام بکنم، وارد بحث بشن و انشاءالله بتونیم که به یه نتیجه مناسبی برسیم. آقای ابویی سلام به شما.
بنده عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی مهمانتون و همچنین شنوندگان برنامه خوب شما. من جسدا فامیلم عبویه، ابوی میتخدم
آقای عبوی عزیز، عذرخواهی میکنم از شما. ما همراه بودیم با جناب آقای میرتاج دینی، جناب آقای عبوی بزرگوار، و همراه هستیم با آقای دهقانی نماینده مجلس درباره افزایش سن بازنشستگی و ماجراهای صحبت کردیم. هر دو بزرگوار روی یک نکته تاکید داشتن، اینکه این قانون اگر که به صورت داوطلبانه باشه خروجی بهتری رو خواهد داشت. اما آقای دهقانی معتقد هستند که در گفتگوهایی که با جامعه کارگری داشتند، این جامعه اعلام نارضایتی کرده از ماجرای افزایش سن بازنشستگان. آقای میرتاج دینی یه مقدار نظرشون متفاوت بود. میخوام که از منظر شما به ماجرا نگاه بکنیم. به نظرتون این طرح میتونه که به نفع جامعه کارگری باشه یا به ضررش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض شد، ببینید ما در مسائل سازمان تامین اجتماعی یک قرارداد ناخوانده و نانوشته ای داریم، اما یک عرفی که از ابتدای تشکیل سازمان تامین اجتماعی انجام شده و من کارگر روزی که ورود پیدا کردم به اینجا که معادل یک سوم حقوقم رو به جهت یا کارفرما یا خودم به سازمان میدیم، قرار بر این هست که منو با یک شرایط بازنشست میکنه، یعنی یک صندوقی هست که ما در صندوق سرمایه گذاری میکنیم مثل سایر صندوق های بیمهی و سرمایه گذاری، ولی این در حوزه بازنشستگی میگن شما با این سن و با این سابقه بازنشست میشید. حالا ما قرار هست که بین اینها، بین این مدت زمان یا در طی این مدت یک اتفاقات جدیدی رقم بزنیم. خب اولا که به عقیده ما که جامعه کارگری هستیم، وقتی سازمانی مثل سازمان تامین اجتماعی به وجود میاد و منابعش عمدتاً، یعنی اکثرش دیگه از منابع خود کارگران و کارفرمایان هست، بنابراین اونها باید بیشتر نظر بدن. دوم از این که نمایندگان محترم مجلس که اکثریت آقایانی که ما صحبت کردیم دیدیم که اظهار مخالفت دارن با این طرح و نظرشون نیست که حالا ما اون روز رأی گیریم نفهمیدیم چطور شده رأی گرفتن و ازم بعضی‌ها رأی رو دادن، اما در مجموع این به عقیده ما نه عرفاً درسته، نه قانوناً و نه شرعاً، چون ما این قرار با سازمان تامین اجتماعی گذاشتیم ما با این سن و با این سابقه بازنشسته بیم، حالا بینش میخوان یک کاری انجام بدن، اما امروز سازمان بیاد قانون مجلس تصویب بکنه بگه آقا سازمان از امروز اجباراً باید آقا سابقت بشه 35 سال حداقل و سنت هم بشه 60 سال از امروز دیگه، من اگه بخوام کار بکنم یا کار نکنم یا بیمه تامین اجتماعی باشم یا نباشم، حالا هرچند که بیمه تامین اجتماعی اجباری هم هست، اما به حجت میدونم که باید چی کار بکنم. یک دوم این مطلب همین فرمایش شما که فرمایش دوستان فرمودن در رابطه با داوطلب بودن و اینی که به حجت توافق طرفه، اینه که الان ما قانون رو داریم، نیاز نیست که ما جایدو. آقا کارگر میتونه تا 35 سال در سازمان تامین اجتماعی به حجت ادامه بیمه پردازی انجام بده، این که اصلا محدودیت نداره. ما الان کارگر داریم 70 سالش هم هست داره سازمان تامین اجتماعی هنوز حتی بیمه پرداخت میکنه، اصلا حدود 40 سال شاید آدم داریم که داره بیمه پردازی میکنه، اما گفتن آقا 35 سال دیگه ما میبندیمش، یعنی حقوق تو ما دیگه هی اضافه نمیکنیم، مبلغ دیگه بسته میشه. لذا اکثر جامعه کارگری که عرض میکنم یا میتونم بگم که قطعا همه کارگران دنبال این بودن که تبعیضی که بین مجموعه بازنشستگان تامین اجتماعی یا کارگری و کارمندی مبنی بر اشتغال بازاشتغالیشون بعد از بازنشستگی، که آقا یک کارمند در مؤسسات خصوصی و شخصی میتواند کار بکنه و بیمه تامین اجتماعی سراغش نمیاد چون بازنشسته دولتی است، اما بازنشسته تامین اجتماعی اگر کار میکرد برای بحث حالا امرار معاشش یا برجت برای هر مسئله دیگه، بلافاصله سازمان تامین اجتماعی شاید اجرا نمیکردن در این سالهای اخیر، اما بعضیت به عنوان یک ایراد میگوتن آقا شما اشتغال به کار پیدا کردی و مستمره تو قطع میکنیم. لذا دنبال این قضیه بودیم ما و هم کارگران که این تبعیض فاحش رو از بین ببریم، که ما هم مثل کارمندان دولت باشیم، حالا اعتباری که اونا در طی دوران خدمتشون دارن انظر اعتباری دارن بانکی و وام و اعتبارات میخوام بکنن اونا به کنار، اما لاغت اینجا این تبعیض رو برداریم. الان بدترش کردن و آمدن با این کاری که انجام دادن الان ببینید ما حدود چیزی که تخمین میزنن نزدیک به 5 تا 6 میلیون نفر آدم داریم که فاقد بیمه هستن. اینا دارن یا هم بعضیت اشتغال دارن دیگه، حالا یا اشتغال فراری یا آشکار یا زیر پله یا مشاغل رسمی یا غیر رسمی. خب اگر سازمان تامین اجتماعی ریل گذاری بکنه که اینا هم رغبت میکنن بیان. الان شما تشریف برید ادارات کار در کمیسیون سخت و زیان‌آور ببینید چه تعدادی کارگر در ایستگاه الان قرار گرفتن از وقتی زمزمه یک قانون انجام شده
درست.
و اینا همه دنبال بازنشستگی‌اند. بعد اشکال کار کجا پیش میاد؟ اشکال کار کجا؟ فضای اشتغال کشور هم گرفته میشه چون اینا بازنشست میشن، حقوق بازنشستگی میگیرن، اما همچنان در کارگاه‌های زیرپله‌ای و بدون امونشان و یا در همون محل کارشون به عنوان مشاور و غیرزالک باید مشغول به کار میشن. راه رو درست بکنیم که هم واقعا بازنشستگی عزتمندانه برای کارگران یا بیمه شده هایی که برجت پرداختیشون در طی 30 سال بوده یا سنشون برجت به قانونی رسیده و از فضای اشتغال رو واقعا محدودش نکنیم دیگه. برجت کشور نیاز داره که اشتغال کشور برجت روز به روز رونق پیدا بکنه، جوانانی که دارن میان واقعا کار داشته باشن، نه اینکه بعضی با این وضعیت از یک طرف ناامیدی برای مردم ایجاد میکنیم، از یک طرف ناامنگونی و این مسئله و ناترازی صندوقا به عقیده من که الان بهانه‌ای شد که عنوان کردن ناترازی صندوقا. ناترازی صندوقا از اینجا نشد نمیگیره، ناترازی صندوقا مربوط به جای دیگه است، مربوط به خدمت شما هست. اینی که هر کسی آوردن سر این سفره نشون داد با قانون و مقررات و آیین‌نامه خاص و درست درمان نیومدن این کار انجام بدن. اگه این کار انجام میدادن یه اتفاقات ناترازی هم به وجود میاد.
درست آقای عربی، از بدین که صحبت آقای دهخانی هم بشنوید درباره پاس در حقیقت نکاتی که شما گفته. آقای دهخانی نکته اگر دارید بفرمایید.
آقای هاشمی بنده هم یه جلسه‌ای دارم، من توضیحاتی میدم اگه اجازه بدید.
ما حدوداً 3 4 5 دقیقه از برنامه‌مون باقی مونده و بعدش مصاحبتون.
ببینید فرمایشات های عبوی درست بودن. من در رابطه با ناترازی صندوق ها من یادم در یکی از این جلساتی که با آقایان داشتیم از شهرها و سازمان تامین اجتماعی، بودجه شرکت های این سازمان به اندازه نصف بودجه عمومی کشور بود، یعنی بودجه بسیار قابل توجه داشت یکی از این صندوق ها. حالا صندوق خدمات کشور من کاری ندارم، سایر صندوق ها هم کاری ندارن، اینا رو جمع بکنیم رقم بسیار کلان و میشه گفت تقریبا در حد بودجه عمومی کشور در اختیار این صندوق ها وجود داره، این بیمه ها هست، ولی خب مدیریت خوبی نشده و دست اندازی هایی که دولت به صندوق ها کرده در سالهای متمادی در دههای گذشته و ها، خب این مشکلات را پیش آورده که اینها رو باید دولت جمع بکنه. بحث بعدی هم که عرض کردم در ابتدای عرایزم باز تاکید میکنم، ما نمیتونیم با قانون 5 ساله که موقته، یه قانونی که برای کسی بنویسیم که یه شرایطی بنویسیم 30 سال 35 سال میخواد کار بکنه. ما الان یه چیزی مینویسیم، قانون 5 ساله بعدی میاد اون اصلا میتونه نقض بکنه و این پایدار نخواهد بود. اگر ما بخوایم این تغییرات هم انجام بدیم باید بریم به قوانین ماده، در اونجا باید این تغییرات رو ایجاد بکنیم. و راستم گفتم وقتی که ما میخواییم قرارداد ببندیم با بیمه‌ای حتما باید برای کسانی باشه که بر اساس قانون دائمی باشه، نه اولا قانون موقت 5 ساله. به قانون دائم بگیم که شما میخوایید بیاید اینجا کار بکنید، با این شرایط باید شما وارد بشید، 35 سال کار میکنید و فلان و این نرسا. پس ازا اینا ایراداتیه که برای این مسبب وجود داره. و یک مطلبی هم که برادر عزیزمون فرمودن در رابطه با تبعیض به کارگیری، اینا خب اینا هم تبعیض به نظر ما هم باید اینا هم رفع بشه و محلش هم قانون برنامه نیست. حالا اگر نیاز به قانونی داره که کسانی خواستن کار بکنند بدون تبعیض، چه بازنشسته تامین اجتماعی باشه چه بازنشسته خدمات یا بیمه های دیگه، بتونن کار بکنند، خب اینم یه تبعیض میشه. این رو
درست
در واقع در قوانین یه جبران کرد و اینا
متوجه شد.
امیدواریم روزی بیاد
انشالله
عرایز قبلی هم که عرض کردم بازنشستگان ما بعد از 35 سال دیگه یه حقوق مکفی دریافت بکنن که نیازی به کار کردن در سن 50 سالگی به بالا دیگه نداشته
باشن. انشالله. آقای دهخانی خیلی از شما ممنونم، نماینده مجلس، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. آقای عبوی اگر نکته ای دارید بفرمایید، ما حدودا 2 دقیقه فرصت داریم.
نه من فکرم از این که برجهت به این موزلی که الان پیش آمده و یک در حقیقت در آستانه انتخابات هم هستیم، کارگران و بیمه‌شده‌های مقداری به جد گرایه‌مندی دارن، گرایه‌مندیشون به حق و به جهت. از اینکه ما در این برنامه‌تون بهش بپردازیم من تشکر می‌کنم.
سلامت باشید. من هم ممنونم از شما. گفتاورد امروز با حضور شما تونست که دغدغه کارگران رو هم انشاءالله که در حقیقت منتقل کرده باشه و انشاءالله که به نتیجه خوبی هم برسه. آقای عبوی از شما خیلی ممنونم بابت حضورتون در گفتاورد امروز، دبیر محترم انجمن صنفی جامعه کارگری کشور.
خواهش می‌کنم، التماس داره.
خیلی ممنونم از توجهتون به گفتاورد امروز. گفتگو کردیم درباره افزایش سن بازنشستگی در کشورمون با جناب آقای میرتاج دینی، آقای دهخانی و آقای عبوی، دو نفر اول از نمایندگان مجلس، و آقای عبوی هم که دبیر انجمن صنفی جامعه کارگری کشورمون. انشاءالله در پایان این ماجراها هر آنچه که اتفاق میفته و هر آنچه که تصمیم گیری میشه به نفع و به سود مردم عزیز و شریف و صبور کشورم باشه. خیلی ممنونم که همراه ما بودید در گفتاورد امروز، برنامه‌ای که به تهیه کنندگی آقای بهرام مددی تقدیم شما شد. به خدمت شریفتون عرض شود که آقای هادی خان ابوالفضلی صدا بردار ما بودند، جناب آقای محمودی مدیر گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران، خیلی سپاسگزارم از بابت حمایت هاشون. سکا خانم قاسمی هم هماهنگی این برنامه رو بر عهده داشتن و من هم خوشحالم که تونستم دقایقی رو در محضرتون بگذرونم. انشاءالله که موفق باشید تو این روزه آلوده تهران، هم لطفاً تا جایی که میتونید بیرون نرید و بمونید خونه و مثل ما که مجبور هستیم حداقل شما خودتون رو مجبور نکنید. اگرم میرید بیرون مثل آقا بهرام مددی لطفا ماسک بزنید. خیلی ممنونم، تا برنامه بعدی.
کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
شرکت الکترونیک پردازش زبران، زبران نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. زبران نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. زبران نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آلیاژهای فنری مطابق